ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. مشاور فرهنگی حسن روحانی کشته شدن افراد بی تقصیر در اعتراض‌ها را تایید کرد. ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ایران از امروز آغاز شد. سفیر آمریکا در آلمان از پیوستن چند کشور به اینستکس انتقاد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم‌فر هستم. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران تایید کرد که در اعتراض‌های اخیر ایران افرادی بی تقصیر کشته شدند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد همه معترضان خیابانی در آبان ماه به گفته او اغتشاشگر نبودند. مشاور حسن روحانی گفت باید در قبال مرگ افراد بی تقصیر در اغتشاش ها پاسخگویی وجود داشته باشد. او به تعداد کشته هایی از این دست اشاره نکرد. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله در واکنش به این اظهار نظر گفت برخی افراد توسط اغتشاشگران از پشت سر تیر خورده بودند. این مسئول سپاه درباره این که آیا احتمال دارد افرادی به اشتباه به دست ماموران امنیتی کشته شده باشند گفته این مورد در حال بررسی است. ثبت نام از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه آغاز شد و حدود یک هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت. اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد 550 تن تا بعد از ظهر یک شنبه برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه درباره ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس موضع گرفت و گفت بعضی بی‌محابا ثبت نام می‌کنند.
حالا بحث اسم نویسیه برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها میرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا سوال داره.
محمد رضا یزدی ببخشید ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس از جمله در فرمانداری ها و همزمان وزارت کشور صورت میگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رسما اعلام کرده که نامزد انتخابات پیش رو نخواهد شد. قرار است انتخابات 11 دور مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. ثبت نام نامزدها برای 290 کرسی مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان ماه در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین با زیان‌های مالی و جانی گسترده‌ای همراه بوده است. در همین باره ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او در همین باره پرسیدم که در شرایط کنونی ایران و وضعیت امنیتی حاکم بر کشور حکومت چگونه میتواند این انتخابات را بدون مشکل پیش ببرد؟
جمهوری اسلامی پروسه انتخابات مجلس 11 خودش رو میشه گفت در بدترین زمان ممکن آغاز کرده. به قول معروف گل بود به سبزه هم آراسته شد. واقعیت اونه که در جمهوری اسلامی مجلس فاقد جایگاه حقیقی، یک پارلمان شبیه اونچه که در کشورهای دموکراتیک میبینیم هستش. روند 40 سال گذشته نشون داده که مجلس شورای اسلامی عملا مکانی برای تجلی آرای مردم و برایند تفکرات موجود در جامعه نیست، بلکه محلی برای تجمع معتقدان به حکومت و تایید تصمیمات رهبره. البته این مسئله نیست که فقط منتقدان بگن. بارها خود نمایندگان مثل آقای مطهری اعتراض کردند و گفتن که مجلس عملا یک کارکرد نمایشی داره. اما با همه اینها از اونجایی که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا نمایش یک شبه دموکراسی رو برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشه و از طرف دیگه چون انتخابات مجلس جنبه محلی و انگیزه های قومی و منطقه‌ای هم در اون نقش پررنگی دارن، میشه گفت که جمهوری اسلامی تا الان خیلی برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس و ایجاد شور و اشتیاق در مردم مشکل نداشته. اما نکته اینجاست که با وقایعی که از دو سال گذشته اتفاق افتاد که از دی 96 شروع شد و اوج اون رو در آبان خونین 98 دیدیم، مشروعیت جمهوری اسلامی هرگز تا این وضعیت فعلی که ما شاهدش هستیم دچار بحران نبوده. اعتراضات اخیر که 29 استان از 31 استان کشور رو در بر گرفته و با سرکوب شدید و کشتار معترضان همراه بوده رو میشه اوج سقوط مشروعیت جمهوری اسلامی به حساب آورد. با وصف این به نظر من الان کلیدی که خورده فقط ثبت نامش، شوق و اشتیاق یک عده ذوب شده در ولایت و تشنی قدرت که معمولا از این کرسی ها برای کسب امکانات مالی و مواردی از این دست استفاده میکنن رو نمیشه نشونه ی عادی بودن شرایط دونست، بلکه مردم با فضایی که در اون قرار گرفتن، فضای غم، فضای بخت و حیرت از سرکوب و نحوه پاسخگویی جمهوری اسلامی، به نظر من شرایط بسیار سختی رو برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد در جریان انتخابات و به نظر من احتمالاً یکی از کم رونق‌ترین و کم رنگ‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی خواهد.
بسیار خب، الان ما با مجلسی طرف هستیم که خود همین مجلس انتقادهای بسیاری رو برانگیخته. نمایندگان کم نبودند یا تعدادی از حداقل نمایندگان در این چند ماهه اخیر به خصوص در جریانهای یکی دو هفته اخیر گفتند و در واقع توییت کردند یا جاهایی صحبت کردند در مصاحبه هاشون خاطر نشان کردند که وضعیت مجلس تقریبا بلا اراده است. در این حال به گفته نماینده مردم کرج در مجلس، 719 نقطه ایران در همین 10 روزه درگیر اعتراضات آبان ماه بوده. مجموعه این مسائل، شما فکر میکنید که مجلس آینده چه ترکیبی خواهد داشت و با چه جور مجلسی رو در رو خواهیم شد به گمان شما؟
قطعا مجلسی کارآمدتر و بهتر از مجالس گذشته نخواهد بود. یعنی اوج کارآمدی و توانمندی جمهوری اسلامی در زمینه مجلس ما در 40 سال گذشته دیدیم که عملا نمایندگان با یک نشست و برخاست فقط تصمیماتی که در ابعاد دیگه این نظام گرفته شده رو تایید کردن. مثلا ما در جریان تصویب برجام دیدیم که عملا فقط 20 دقیقه یک موضوع به اون مهمی وقت محترم نمایندگان محترم رو به خودش گرفت. پس یک چنین مجلسی که تا الان ما داشتیم به گونه ای نبوده که مثلا حالا بگیم که خیلی وضعیت بدتر خواهد، یعنی در واقع مردم نقشی و نگاهی عملا وزنی برای مجلس قائل نیستن، چون جمهوری اسلامی در کلیتش دچار بحران ناکارآمدی و عدم مشروعیت شده. به خاطر همین مجلسی که تشکیل خواهد شد همین وضعیت فعلی رو در بهترین شرایط ادامه خواهد داد، یعنی تایید نظرات رهبر.
سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. ادامه خبرها. ثبت نام از ببخشید ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، روز شنبه از پیوستن 6 کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران انتقاد کرد. سفیر آمریکا در برلین در توییتی به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس را بدترین زمان ممکن خوانده است. ریچارد گرنل با اشاره به اعتراضهای اخیر در ایران از کشورهای اروپایی پرسیده چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را میکشد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد کشته های نارامی های آبان ماه امسال در ایران را 366 نفر و سازمان عفو بین الملل این تعداد را دست کم 161 تن اعلام کرده است. در این اعتراض‌ها هزاران تن دیگر دستگیر و زخمی شدند. دادستان کل و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی کشته شدن این تعداد معترض را رد کردند. ایران که از اواسط تابستان گذشته به دفعات از تمایلش برای رزمایش مشترک با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند خبر داده بود، اعلام کرد تدارکات این رزمایش چیده شده. به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، این رزمایش به جهان نشان خواهد داد همکاری میان سه کشور به نقطه راهبردی معنیداری رسیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، امیر دریادار حسین خانزدی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین، شنبه گفت توافقات و طرح‌ریزی این رزمایش طی ماه گذشته با مسئولین نیروی دریایی سه کشور هماهنگ شد و این رزمایش در دی ماه در آب‌های اقیانوس هند برگزار خواهد شد. او تشریح کرد هدف از این رزمایش کمک به تحکیم امنیت در منطقه شمال اقیانوس هند است که شاهد اتفاقات از قبیل دزدی دریایی بوده. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش چند روز پیش نیز گفته بود برگزاری این رزمایش نشانگر گسترش قابل توجه همکاری میان سه کشور است و حامل این پیام به جهان خواهد بود که روابط سه جانبه به نقطه راهبردی معنی داری رسیده. ویکتور موخین، کارشناس مسائل نظامی، میگوید برگزاری این رزمایش اقدامی سیاسی است.
رزمایش مشترک با ایران از لحاظ نظامی هیچ مفهومی برای روسیه و چین ندارد. سود روسیه ممکن است در به چالش کشیدن غرب باشد، اما باید دید ایران چه هزینه‌ای برای پیوستن چین به این پروژه متحمل شده. به نظر می رسد هدف مشترک روسیه و چین تأکید دوباره بر حمایت از ایران، جلوگیری از تشدید تنش در خلیج فارس و همچنین حفظ برجام است. اما تعجبی ندارد برخلاف ایران که طی سه ماه گذشته بارها از تدارکات این رزمایش خبر داده، نظامیان روسیه و چین در این باره سکوت کردند. آنها متوجهند که این رزمایش هیچ ارزش نظامی یا اطلاعاتی ندارد.
روسیه تاکنون چندین رزمایش مشترک با ایران در دریای خزر داشت، اما این نخستین بار است که رزمایش چین و روسیه با ایران در آب‌های جنوبی این کشور برگزار خواهد شد. این رزمایش در حال برنامه ریزی شده که دو ماه پیش بیش از 50 کشور به ابتکار آمریکا رزمایش با هدف تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب و بخش از اقیانوس هند برگزار کردند. آمریکا برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نمیده، حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و برای تأمین امنیت خلیج فارس به همراه بریتانیا و برخی کشورهای عربی ائتلاف تشکیل داده. همزمان فرانسه و چند کشور اروپایی نیز در صدد ایجاد ائتلاف برای تأمین آزادی کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران هستند. ایران این ابتکارها را رد کرده و روسیه معتقد است اقدامات کشورهای غربی صرفاً بر تنش‌ها خواهد افزود. الکسی اندریف، تحلیلگر سیاسی، میگوید رزمایش مشترک با ایران نشان خواهد داد روسیه در پیش برد ابتکارهای خود در حوزه خلیج فارس و حمایت از ایران بسیار جدی است.
در حالی که پیشتر کرملین صرفاً بر حمایت سیاسی از ایران تاکید میکرد، اکنون با ابزار دیگر نیز نشان می‌دهد که از موضع خود عقب نخواهد نشست. تضعیف اقتصاد ایران درباره مقاومت جمهوری اسلامی در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی در روسیه نگرانی‌هایی را برانگیخته، زیرا فروپاشی این نظام مغایر با منافع روسیه است. هرچند در گذشته روسیه اغلب با کارت ایران با آمریکا بازی می‌کرد، اکنون که امیدی به بهبود روابط روسیه و آمریکا وجود ندارد، تصمیم مسکو نهایی شده تا از تهران همپیمان اصلی خود در خاورمیانه دفاع کند.
روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق، طرح تأمین امنیت خلیج فارس را مطرح کرد که مورد استقبال قرار نگرفت. تابستان گذشته مسکو بار دیگر طرحی را ارائه کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت های نظامی و همکاری های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر سازمان های بین المللی اعلام شده. ایران از این ابتکار حمایت کرده، اما کشورهای دیگر از آن چندان استقبال نکردند. در این حال روسیه تأکید دارد پیگیری این طرح از جمله در سازمان ملل متحد ادامه دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و میرسیم به ساعت 17 و 15 دقیقه که پایان این بخش خبری است. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها، من مرتضی قاسمفر سپاسگزارم که در این بخش خبری همراه ما بودید و امیدوارم تا آن زمان هم با ما بمانید.